بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر عراق در آمریکا به ایران و سوریه در مورد بی‌ثبات سازی عراق هشدار داد. یک نوجوان ترک به کشتن خبرنگار ارمنی ترکی اعتراف کرد و ملاقات رهبران جنبش‌های فلسطینی به تأخیر افتاد. ساعت 9. با درود به شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم. در 30 دقیقه برنامه خبری جاری پیش از پخش برنامه دموکراسی توجه شما را به خبرها جلب می‌کنم. سمیر سمیدائی سفیر عراق در ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه در برنامه تلویزیونی لیت ادیشن در شبکه خبری CNN به همسایگان عراق از جمله ایران و سوریه هشدار داد.
We have made it very clear to all our neighbors including Iran, Syria and everybody else that destabilizing the Iraqi government is not going to be in their interest. They are playing with fire and they must cease from doing it.
ما این را کاملا برای همسایگانمان از جمله ایران و سوریه و دیگران روشن ساختیم که بی ثبات کردن دولت عراق به نفع آنها نیست. آنها باید بازی با آتش را متوقف سازند. نمایندگان جناح مقتدی صدر به تحریم پارلمان عراق پایان دادند. این نمایندگان روز یکشنبه اعلام کردند پارلمان عراق توافق کرده است کمیته‌ای را برای بررسی درخواست‌های آنها تشکیل بدهد. نمایندگان این جناح از 7 هفته پیش در اعتراض به ملاقات نوری مالکی نخست وزیر عراق با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در اردن پارلمان را تحریم کردند. یک نوجوان به کشتن خبرنگار ارمنی ترکیه اعتراف کرد. مقام قضایی ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد نوجوان ترکی که مظنون به تیراندازی به راندینگ خبرنگار سرشناس ترکیه است به جرم خود اعتراف کرده است. احمد کاکسینکار دادستان ترک میگوید نوجوان 17 ساله اوگان سمسات دیر وقت روز شنبه هنگام بازداشت توسط پلیس به کشتن راندینگ اعتراف کرده است. آقای دینگ روز جمعه در مقابل محل کارش به قتل رسید. محمود احمدی نژاد میگوید قطعنامه سازمان ملل متحد تأثیری بر برنامه هسته ایران نخواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه این گفته خود را اعلام کرد و هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس گفت قطعنامه تحریمی شورای امنیت ملل متحد هیچ تأثیری بر تلاش‌های هسته‌ای ایران نخواهد داشت. شورای امنیت ماه گذشته در واکنش به خودداری ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌هایی را بر جمهوری اسلامی اعمال کرده است. یک مقام فلسطینی میگوید دیدار رهبران جنبش‌های فلسطینی دیر وقت روز یکشنبه صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رفت محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها و خالد مشعل رهبر بلندپایه حماس روز شنبه در دمشق ملاقات کنند، اما این دیدار به دلیل ادامه اختلاف‌ها بر سر چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی به تعویق افتاده است. به گفته مقام‌های فلسطینی از جمله اختلاف‌های موجود میان دو طرف کنترل وزارت کشور در تشکیلات خودگردانی فلسطینی است. این وزارتخانه کنترل نیروهای امنیتی فلسطینی را نیز بر عهده دارد. شنونده عزیز و گرامی، اینک نوبت میرسد به برنامه هفتگی مجله دموکراسی. این برنامه را مریم احمدی همکار رادیو فردا تهیه کرده است. با هم گوش میکنیم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، به مجله دموکراسی این هفته خوش آمدید. مریم احمدی هستم. در برنامه امشب بحثایی خواهیم داشت درباره انقلاب و گذار به دموکراسی، دموکراسی تک حزبی، فرهنگ سیاسی و فرهنگ مدنی، اپوزیسیون و اقلیت‌ها و مطالب دیگر. دموکراتیزاسیون یا دموکراتیک سازی یکی از مهمترین مفاهیم و بحث‌های علوم سیاسی است، چرا که در عصر حاضر و در جهانی که درگیری‌های خشونت‌آمیز به دلیل قوم‌گرایی و تعصب‌های نژادی و مذهبی فراوان است، فرآیندهای دموکراتیک و ارزش‌های بنیادین دموکراسی می‌تواند به یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز کمک کند. در این حال در یکی دو دهه گذشته با انقلاب‌هایی روبرو بوده ایم که به دلیل خشونت‌آمیز نبودن انقلاب‌های مخملی یا نرم نام گرفتند. اما آیا انقلاب که بنا به تعریف یک حرکت یا یک تحول ناگهانی است و گذار به دموکراسی می توانند همزمان و در کنار هم روی دهند؟ این سوال را با محسن سازگارا، پژوهشگر و استاد میهمان دانشگاه هاروارد در میان گذاشتیم. آقای سازگارا می گوید اگر بنا را بر این بگذاریم که دموکراسی بر سه پایه انتخاب حاکمین توسط مردم ضمن حفظ حقوق اقلیت‌ها، پاسخگویی مسئولان به مردم و حق انتقاد مردم از حاکمیت و حق عزل حاکمین با توسل به ابزارهای قانونی توسط مردم استوار است و اگر از میان تعاریف مختلف برای انقلاب این تعریف را بپذیریم که هرگاه در جامعه ای اقشار از نظر سیاسی به حاشیه رانده شده مردم به ناگهان به میانه گود سیاست بیایند، این فرایند صرف نظر از اینکه مسالمت‌آمیز باشد یا قهرآمیز انقلاب است، میتوان به این سوال چنین پاسخ داد.
فرض کنید کشوری داریم که در اون حکومتی وجود داره که این حکومت دموکراتیک نیست، یعنی حاکمین انتخاب نمیشن یا عامه مردم از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومن، قشر کوچکی از جامعه میتونه پله‌های قدرت رو بره بالا، یک نوع آریستوکراسی و اشرافیت سالاریه، یک نوع حکومت اولیگارشی و خاندانیه، یک نوع دیکتاتوری فردیه، یک نوع حکومت یک طبقه خاصیست، مثلا روحانیت، کارگرا، و به این ترتیب اون شرط اول رو نداره، شرط اول دموکراسی رو. به فرض کنید حکومتی داریم که کسانی ممکنه یک روزی با رأی اکثریت انتخاب شده باشد، اما روانی یا ساختارهای اجتماعی به گونه ایش که بعد از این که پلکان و قدرت رو رفتند بالا، این امکان رو دارند که این حق رو از دیگران سلب کنند و اجازه انتقاد به حاکمین رو ندهند و سهل است دیگه در انتخابات رو ببندند و در واقع مسالمت آمیز از پله‌های قدرت پایین نیایند. دستفهم این که یک حکومتی باشه که حاکمین راهی شما نداشته باشین که مسالمت آمیز با رأی و رأی گیری و با حاکمیت صندوق رأی در مناسبات میان مردم و حکومت بتوانید که عزلشون بکنید. هر کدوم از این فرایندها باشه، یکی از اینها یا چند تا از اونها اگر مجتمع باشه، اون حکومت دموکراتیک نیست و شما تلاشی رو باید در جامعه به عمل بیارید که به نوعی موانع رو بردارید اگر بخواید که حکومت دموکراسی بشه. معمولا در اینجور جوامع کوشش های مردم، آزادی خواه‌ها، مبارزین برای گذار کشور به دموکراسی در نهایت منجر میشه به اینکه مقابله میکنن با اون کس یا کسانی که بر اریکه قدرت تکیه زدند و اجازه نمیدهند که اون سه شرط دموکراسی محقق بشه، و در راه به اصطلاح این کنار گذاشتن، این مبارزه است که روش‌هایی که شما انتخاب میکنید تعیین میکنه که شما چگونه حرکت میکنید. معمولا دو روش کلی مطرح میشه. یک روش این است که گفته میشود که میتوان از مجرای لایه‌های اجتماعی، طبقات اجتماعی و سازمان‌های متعلق به این طبقات، میتوان از آنچه که معروف است به نهادهای مدنی، از جامعه مدنی یک جامعه حرکت کرد و حکومت رو به اصطلاح به رقابت دموکراتیک کشوند. شرط چنین فرایندی این است که در اون جامعه، در اون کشور امکان فعالیت مدنی مهیا باشه، یعنی اون دیکتاتور یا دیکتاتورها راه فعالیت مدنی رو نبسته باشند، احزاب قانونی بتوانند حضور داشته باشند، مطبوعات بتوانند باشند، حق سندیکا و انجمنهای آزاد باشه. در این حالت درست شما میتوانید برای اقشار مختلف مردم سازمان‌های اجتماعی رو تعریف بکنید، تشکیل بدید و با این سازمان‌ها برین و اون قدرت فائقه رو در واقع محدود بکنید، در تنگنا بذارید و فشار بیارید که حکومت گذار بکنه به دموکراسی. اما در بسیاری از جوامع دیکتاتوری هم ساختار حکومت و هم ساختار اجتماع به گونه‌ای است که اجازه این مبارزه دموکراتیک رو به شما نمیده. اجازه نمیده که شما با سازمان‌های اجتماعی شکل یافته، مطبوعات آزاد، سندیکاهای آزاد وارد مبارزات اجتماعی و سیاسی بشید و اون دیکتاتور یا دیکتاتورها رو پایین بکشید و در واقع به زبان دیگه اقشار مختلف مردم رو که شما میخواید سازمان‌های اجتماعیشون رو فعال بکنید در سیاست به حاشیه روندن، اجازه نمیدن در عرصه اجتماع حضور فعال داشته باشند. در این حالت شما راهی براتون نمیماند الا اینکه بتوانید اخشاری که به حاشیه رفتن در یک فرایند عمومی ناگهان وارد عرصه سیاست بکنید. لایه بندی ها حضور نداره، وجود نداره، بنابراین ناچارید که عمومی و کلی عمل بکنید. به این دلیلی که در واقع در مقابل حکومت هایی که هم تئوری و ساختارشون دیکتاتوری و استبدادگراست و هم ساختار اجتماع به گونه است که دیکتاتوری و استبداد پرور هست، در اون حالت شما برای کنار گذاشتن حکومت چاره‌ای ندارید جز این که از فرایندهای انقلابی حرکت کنید، یعنی نوعی قدرت اون حکومت رو محدود کنید، برکنارش بکنید، با به میدان آوردن اخشار به حاشیه رانده شده جامعه در بسیج‌های عمومی در فرایندهای عمومی. اما همه مسئله اینجاست که این فرایند انقلابی رو، این به میدان آوردن اخشار به حاشیه رانده در سیاست رو خشونت بار میخواید بیارید در میدان یا غیر خشونت بار؟
پاسخ این سوال و ادامه این بحث رو هفته آینده خواهید شنید. آیا دموکراسی و نظام تک حزبی دو مفهوم سازگارند؟ اکبر مهدی، استاد دانشگاه وزنیان اوهایو، در ادامه بحث‌های مربوط به دموکراسی و تعاریف عملی دموکراسی، دموکراسی تک حزبی را چنین تعریف می‌کند.
نظام تک حزبی در واقع ساختاری است که ما از دولت‌های سوسیالیست قدیم داشتیم و بعضی از دیکتاتوری‌های مثل دیکتاتوری صدام حسین، بعضی از دموکراسی‌های موجود به اسم آزادی مثل نظامی که در مصر هست می‌بینیم امروز، البته یه گشایشی در سالهای اخیر رخ داده در مصر، ولی اینها در واقع یک حزبی رو دولت خودش ایجاد میکنه یا گروه حاکم ایجاد میکنه و از افراد هم میخواد که در این حال که خودشون در رأس قدرت هستن، از افراد جامعه میخوان که هر 4 سال یا 8 سال یا 6 سال یک بار بیان و یه رأی هم بدهن. در واقع چیزی بیشتر از یک نوع دموکراسی نمایشی نیست. اسم دموکراسی در واقع بی‌معنی است در اینجا و نقش اساسی نداره. اون چه که مهم هست این رو باید در نظر داشت که این نوع نظام ها که سعی میکنن از طریق یک حزب در واقع باز رأی مردم و تایید مردم رو داشته باشن، یعنی مشروعیت خودشون رو از مردم به تایید برسونن، بیشتر واقعا نظام هایی هستن که در حتی ساختار کمونیستی هم بهش به عنوان دموکراتیک سنترالیزم صحبت میکردن، یعنی یک نوع تمرکزگرایی دموکراسی که افراد در مراحل مختلف به هر حال نمایندگانی رو انتخاب میکنن و اون نمایندگان نمایندگان بالاترشون رو انتخاب میکنن و در انتها شما یک فردی رو دارید در رأس که به هر حال محصول انتخاب نمایندگان نمایندگان هستن. بزرگترین اشکالی که این نوع از دموکراسی داره اینه که اصلا توجهی به خواستهای جامعه نداره و گروهایی که در رأس هستن در دایره قدرت قرار دارن، کنترل کل جامعه رو در دست دارن. به طور کلی دموکراسی حزبی اصولا از حساسیت خیلی کمی نسبت به حقوق اقلیت‌ها برخورداره و تحمل زیادی هم نسبت به وجود نابرابری‌ها داره، یعنی به عبارت دیگه هر حزبی فقط سعی می‌کنه منافع خودش رو حفظ بکنه و منافع خودش رو نمایندگی بکنه و توجه کمتری به منافع کلی جامعه داره و یا تعریف جامعه و منافع جامعه رو فقط در رابطه با تعریف خودش و منافع گروهی خودش تعیین می‌کنه و این مشکل رو ایجاد میکنه که در این گونه جوامع گاه نابرابری های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و قومی زیادی به وجود میاد که جامعه رو دچار مشکلات زیادی میکنه و گاه میتونه با اعتراض ها و تهدید های زیاد اقلیت ها برای جدا شدن و غیر و ذالک بینجامه که میتواند باز در دراز مدت حتی به آشوب های انقلابی هم بینجامه. در خود کشورهای غربی ما این نوع ساختارها رو دیدیم. در کانادا مثلا شما میبینید که کوبک ها و جمعیتی که به هر حال به زبان فرانسوی و ریشه فرانسوی داره، این احساس نارضایتی رو به طوری میکرد در ساختار دموکراتیک کانادا که بالاخره این اعتراضات به مرحله‌ای رسید که زمزمه جدایی پیش آمد و طرح‌های جدیدی پیش گرفتن که اونها رو با یک تعریف جدیدی و با یک حقوق جدیدی بشناسن و حقوق به حساب قومی اونها رو در نظر بگیرن. در خاورمیانه متاسفانه اصلا این ساختارها پاسخگو نبوده، به خصوص بی‌توجهی که به ساختارهای اقلیتی و قومی وجود داره در منطقه. ما گاه گاه در ساختارهایی که حتی اسمش هم دموکراتیک هست با در واقع نوع آپارتاید مذهبی یا آپارتاید قومی مواجه هستیم، یعنی به عبارت دیگه می‌بینیم که یک قوم یا یک گروه مذهبی به طور کلی از حقوق سیاسی محروم هست.
هفته گذشته مرکز اسناد حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت اقلیت بهائی در ایران هشدار داد. این مرکز که مؤسسه غیر انتفاعی و مقر آن در نیو هیون در کانتیکت آمریکاست و فعالیتش عمدتاً متمرکز بر جمع‌آوری اسناد نقض حقوق بشر در ایران است، در بیانیه خود می‌نویسد اقلیت بهائی در جمهوری اسلامی ایران تا بدان حد در معرض آزار و اذیت و حذف اجتماعی است که برای هر وجدان بیداری تکان دهنده است. رهبران این اقلیت دینی به قتل رسیدند. بناهای تاریخی و اموالشان منهدم شده است. جوانان بهایی از حق ادامه تحصیل و برخورداری از فرصت‌های شغلی محروم شدند و امکان عبادت آشکار نداشتند. بهاییان در کشوری که زادگاه آیینشان است به شهروندان درجه سوم تبدیل شدند و حکومت اسلامی ایران بهایی گرایی را همتراز یک جرم تلقی می کند. در گفتگویی که در این زمینه با دکتر رامین احمدی، پزشک فعال حقوق بشر و از دست‌اندرکاران مرکز اسناد حقوق بشر ایران داشتیم، این سوال مطرح شد که آیا اپوزیسیون ایران در مقابل نقض حقوق اقلیت‌ها نقش خود را به درستی ایفا می‌کند؟
متأسفانه یکی از نقاط ضعف فرهنگی ما این بوده که ما از حقوق اقلیت‌هامون دفاع نمی‌کنیم. حتی در واقع در بستر روشنفکری ایرانی اگه ما نگاه بکنیم و روشنفکران چپ و مترقی ما که همیشه از حقوق اقلیت‌های کشورهای دیگه به خوبی دفاع کردند، از سرخپوست‌های گواتمالا گرفته تا معدنچیان بولیوی تا شیلی، حتی تا امروزش احساس همدردی و همبستگی می‌کنند با فرض بکنید کارگرای ونزوئلایی، ولی وقتی که پای اقلیت‌های خودشون به وسط میاد یک دفعه اون فرهنگ سنتی و استبدادی ایرانی چیره میشه و استبدادی و اسلامی ایرانی چیره میشه و یک بار میبینید که اون رو فراموش میکنن. ما تا به امروز سراغ نداریم گزارش جامعی در این باره از طرف روشنفکران چپ ما منتشر شده باشه یا روشنفکران مترقی و مخالف حکومت ما، چه در دوره شاه چه در دوره حکومت اسلامی، سر دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی ایستادگی کرده باشند و اعلامیه داده باشند و دفاع کرده باشند، تظاهرات کرده باشند. به هیچ وجه این چیزها واقعا سابقه نداشته متاسفانه، به خاطر اینکه به اونجا که میرسه فرهنگ اسلامی استبدادی فکر میکنم که سلطه داره و غالب هست.
آقای احمدی، فکر میکنید اپوزیسیون چنین نقشی رو که به نظر شما در مورد بهایی ها قادر نبوده ایفا بکنه در مورد اقلیت های مذهبی دیگه مثل مثلا یهودی ها یا زرتشتی ها و یا در مورد اقلیت های قومی مثلا کرد ها یا عرب های ایرانی تونسته انجام بده؟
والا در اونجایی که مسئله اقلیت از مسئله مذهب جدا می شده موفق تر بوده، برای اینکه اونجا اون پولی که بین اندیشه استبدادی و اندیشه اسلامی بوده تا حدودی شکسته می شده. بنابراین ما دیدیم در گذشته که مثلا نیروهای سیاسی چپ از حقوق کردها یا اقلیت‌های فرض بکنید عرب و غیره دفاع کردند. مثلا اقلیت عرب، خب اونام یه اقلیت اسلامی بوده ولی به خاطر اقلیت نژادی بودنش مورد فشار بوده، یا همینطور اقلیت کرد. بنابراین می‌بینیم که اونجاها موفق‌تر بودند نیروهای چپ، یعنی اون زمانی که اون پل بین اندیشه استبدادی و اندیشه مذهبی تا حدودی شکسته می‌شده احساس عاطفی اینها تحریک می‌شده و یا می‌اومدند. ولی اونجایی که اندیشه مذهبی هم بخشی از قضیه هست، مثل اقلیت یهودی یا اقلیت باهایی یا اقلیت مسیحی ما که متاسفانه این اقلیت ها همه در حال از بین رفتن هستند در ایران، اغلب در حال مهاجرت هستند، در حال ترک ایران بودند توی این دو دهه، این واقعا یکی از بزرگترین میراث‌های فرهنگی ما در حال از بین رفتنه و ما می‌بینیم که اونجا روشنفکران ما متاسفانه موفق نبودند در اینکه از حقوق این اقلیت‌ها دفاع بکنند.
من البته منظورم از اپوزیسیون صرفاً اپوزیسیون خارج از کشور نیست، ولی یک مسئله، یعنی سوال اصلیم برمیگرده به مسئله اقلیت‌های مذهبی. باز از بعد از انقلاب 1357 سنی‌ها می‌خواستن در تهران یک مسجد بسازن، هنوز موفق نشدن. این یعنی کمترین چیزیه که یک اقلیت مذهبی بخواد، یعنی حتی مسیحی‌ها مثلا یا یهودی‌ها در تهران جایی دارن که بتونن برن توش عبادت بکنن، ولی سنی مذهبان محرومن از یه همچین چیزی. به هر حال اون حساسیت هایی که شما میگین ممکنه در مورد بهایی ها باشه ولی در مورد اقلیت های قومی نباشه، ما میبینیم در اینجا اقلیت مذهبی حتی از این حق ابتدایی محروم هستش و اپوزیسیون سکوت کرده.
این فاجعه است. یعنی این که ما باید متوجه باشیم که تا زمانی که روشنفکران ما، اپوزیسیون ما اسیر ذهنیت‌های استبدادی هست، یعنی ذهنیت که از حقوق اقلیتش دفاع نمی‌کنه، ما هرگز نمیتونیم از نظر تاریخی و سیاسی از شر استبداد خلاص بشیم. ما اول باید خودمون و باید روشنفکرامون از این ذهنیت خلاص بکنن خودشون رو، باید بتونن شجاعانه در دفاع از حقوق اقلیتاشون بلند شن و حاضر نشن که مثلا بشینن اونجا و تماشا کنن که اقلیت سنیشون نتونه مسجد داشته باشه. این فاجعه است. اینکه اقلیت یهودیشون داره از بین میره و کشور رو ترک میکنه، اینکه اقلیت باهائیشون با یک همچه فشارهای شرم‌آوری روبرو هست، اینها نباید قابل قبول باشه برای جامعه روشنفکری ما. لحظه‌ای که خودشون رو از نظر ذهنی خلاص بکنند از استبداد و بتونن ببینن که دفاع از این اقلیت‌ها بخشی از دفاع از آزادی خودشونه، اون موقع است که من میتونم بگم که اولین قدم‌ها به طرف آزادی برداشته شده.
به گفته اغلب نظریه پردازان و اندیشمندان سیاسی، دموکراسی چیزی بیش از مجموعه نهادهاست. دموکراسی تا حد زیادی به توسعه یک فرهنگ دموکراتیک نیاز دارد و باز گفته می شود برای اینکه جامعه‌ای بتواند با موفقیت دموکراسی را برقرار کند، به فرهنگ سیاسی خاصی نیاز دارد. در گفتگو با مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورج‌تاون واشنگتن، این سوال را مطرح کردیم که آیا بین فرهنگ سیاسی و فرهنگ مدنی تفاوتی هست و اگر هست چیست؟ مهرداد مشایخی:
اینها دو زیر مجموعه هستند از فرهنگ عمومی. یعنی اگه ما مجموعه فرهنگ کلان یک مملکت رو به اصطلاح مجموعه اصلیمون حساب بکنیم، یکی از زیر مجموعه هاش میشه فرهنگ سیاسی. فرهنگ سیاسی در واقع بخشی از فرهنگ عمومی جامعه هست که به طور مشخص ناظر بر ارزش‌ها، هنجارها، سمبل‌ها، اعتقادات که هستش که اکثریت مردم اون جامعه دارن، به طور مشخص در مورد مسائلی که به سیاست، قدرت، عدالت، آزادی، مسائلی مثل این برمیگرده. یعنی کاملاً نحوه تلقی و برداشت و ایدئال‌ها و نحوه نگاه کردن جامعه هست نسبت به مسائل سیاسی. اما زیر مجموعه دیگه هست به عنوان فرهنگ مدنی که اون هم باز بخشی از یک فرهنگ کلی جامعه هست، منتها اون فقط در مورد این هستش که حوزه جامعه مدنی برای اینکه بتونه پا بگیره چه نوع روابط و مناسبات و تفکری رو باید داشته باشه جامعه، و اینها بخشیش به سیاست برمیگردن، بخشش هم خارج از سیاست قرار میگیرن. به عنوان مثال در فرهنگ مدنی خوبه که شهروندان اعتماد داشته باشند به رابطه با سایر شهروندان در مورد همکاری، ولی الزاماً این بحث به مسائل سیاسی بر نمیگرده. فرض بکنید شما میخواید با یه نفر وارد داد و ستد اقتصادی هم بشید، یک نوع اعتماد در مورد اون رابطه با دیگری و اعتماد به اینکه قانونی هست که شما رو حفظ بکنه لازم هست. یعنی میخوام بگم فرهنگ مدنی الزاماً فقط شامل مسائل سیاسی نمیشه که جزء فرهنگ سیاسی علمدادش کنیم، بلکه میتونه راجع به روابط و مسائلی باشه که مجموعاً در حوزه جامعه مدنی صورت میگیره که بخشیش سیاسی هست، بخشیش هم نیست. به همین دلیل فرهنگ مدنی کمی وسیع‌تر هست.
با توجه به تعریفی که شما دادید، آیا میشه یک اولویتی برای اینها تعیین کرد؟ یعنی مثلا بگیم که فرهنگ مدنی مقدم بر فرهنگ سیاسیه که اون خودش باید زمینه ساز دموکراسی بشه؟
سوال مشکلی حقیقتا، به خاطر اینکه ما ممکنه یک جور اولویتی از نظر منطقی براش قائل بشیم که درسته، یعنی از نظر منطق درست این هستش و بهتر این هستش که ابتدا فرهنگ مدنی بتونه پا بگیره، رشد بکنه و اون وقت در چارچوب اون وقت فرهنگ سیاسی بتونه تکامل پیدا کنه. اما در عالم واقع ممکنه تحولات یک جامعه الزاماً این منطق رو دنبال نکنه. به فرض مجموعی از تحولات سیاسی طوری شروع بشه که جامعه درگیر یک آموزشی بشه در مورد فرهنگ سیاسی و فرهنگ سیاسیش ابتدا شروع کنه عوض شدن، ولی به خاطر حضور حکومت استبدادی فرهنگ مدنی به رسمیت شناخته نشه و خیلی تغییر نکنه. بنابراین در واقعیت ممکنه که ابتدا فرهنگ سیاسی عوض بشه بعد تأثیر بذاره رو فرهنگ مدنی، ولی از نظر منطقی سوال شما درسته. یعنی اگر همه چی در کنترل انسان ها بود، خب طبعا شکل گیری یک جامعه مدنی و فرهنگ مدنی مقدم بود بر تغییر فرهنگ سیاسی.
در دو هفته گذشته بحثی داشتیم درباره نقش اینترنت در اشاعه دموکراسی. محور بحث این است که با توجه به خصلت مجازی اینترنت، آیا این رسانه می تواند سبب تقویت و رشد دموکراسی شود؟ این هفته سعید کردستانی، یکی از شنونده های رادیو فردا، نظر خود را در این باره می گوید.
دموکراسی یک روشه، روش برای حکومت کردنه. دموکراسی باید تکیش بر نظارت جابجایی قدرت سیاسی باشه و مشروعیت ناشی از اراده جمعی افراد را هم می طلبه از طریق انتخابات. یعنی انتخابات را در واقع می تونیم بگیم که تبلور دموکراسی می تونه باشه. نظارت جابجایی در حوزه های قانونگذاری، قوه مجریه و قوه قضاییه در هر کشوری جزو ارکانه، جزو پایه هاست. در واقع این سه قوه تفکیک شده از هم هستن و تفکیک قوا هم جزو ذات دموکراسی میتونه باشه. خب در کنار اینها هم مطبوعات و رسانه های همگانی هم که اینترنت جزوی از اونهاست یک ابزار هستن، ابزار فرهنگسازی هستن. فرهنگسازی یه چیز خلق و سائه نیست، این فرهنگسازی مرور زمان میخواهد. با توجه به این قضیه این ابزار میتونه هم مفید فایده باشه برای دموکراسی، دو جنبه داره، دو لبه است به اصطلاح، هم میتونه مفید فایده باشه هم میتونه مضر باشه. اینترنت یک تکنولوژی نمیتونه مطلق مفید باشه، هر تکنولوژی به دنبال خودش یه سری معضلات و مشکلات خودش رو هم به دنبال داره برای یه انسان. یه خصلت داره یک تکنولوژی. یک کارد در نظر بگیرید، کارد آشپزخونه، این خصلتش برندگیه. اما زمانی که ارزش پیدا میکنه که کاربرد شما در نظر بگیریم، اینترنت هم خصلتش یه خصلت خاصیه که شما باش آشنی هستید. اما وقتی ارزش گذاری میکنیم اون نحوه کاربرد اینترنته. ما از اینترنت بخوایم چگونه بهره برداری بکنیم، اون میتونه مفید باشه به عنوان یک ابزار. چه فرق داره مثل یک مجله، یک روزنامه، یک تلویزیون، یک رادیو و تبادل فرهنگی در همونجا هم اتفاق میتونه بیفته، گروه هم میتونه درش تشکیل بشه، این گروه میتونه در همون انتخاباتی که عرض کردم تأثیر گذار باشه. به طور طبیعی اینجا جنبه مثبت تغییر ما در نظر میگیریم.
شما هم میتوانید نظرتون را درباره نقش اینترنت در تقویت دموکراسی به ما بگویید از طریق شماره تلفن 201-202-828-7238 یا شماره فکس 201-228-7239 یا آدرس الکترونیکی democracy@radiofarda.com. و در همین جا با آرزوی هفته خوش برای همه شما برنامه را به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مریم احمدی بود با مجله دموکراسی. به اطلاع آن دست از شنوندگان عزیزی که موفق به شنیدن همه یا بخشی از برنامه هفتگی دموکراسی نشدن میرساند که این برنامه